بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون درباره فرمایش مرحوم شیخ بود. اشاره کردیم که مرحوم شیخ در رابطه با اینکه چه چیزهایی و چه کارهایی اعانه به حساب میاد و چه کارهایی اعانه به حساب نمیاد، گفتند ما سه نوع عمل کرد داریم. گاهی اوقات ما یک کاری میکنیم ولی نه قصد کمک به خود کار شما رو داریم و نه قصد کمک به مقدمه ای از مقدمات شما رو، ولی خب این لازمه شه، نتیجه قهرش اینه که شما این کار رو انجام میدید. مثل اینکه من تجارت میکنم، شما میایید و مالیاتش رو میگیرید. طبیعتا مالیات رو که میگیرید میبرید صرف در تقویت مثلا حکومت زلمه میکنید، یا من میخوام برم حج، شما پول ویزاش رو میگیرید. خب طبیعتا میرید اینو بم میکنید، میرید سر مردم یمن. اینجا من قصدم حجه، نه قصدم مقدمه از مقدمات فعل شماست و نه قصدم نتیجه فعل شماست. گفتن اینجا قطعا اعانه صدق نمی کنه. نوع دوم اونجاییست که من قصد کمک به اون نتیجه کار شما رو دارم، که این قطعا اعانه صدق می کنه. مرحوم آقای شیخ گفتن نکته در اونجاست، اون موردی محل بحثه که من قصد کمک به مقدمه رو دارم، لکن قصد کمک به نتیجه کار شما رو ندارم. اینجا آیا کار من مقدم، کار من کمک به نتیجه هم هست یا نه؟ قصد کمک به مقدمه رو دارم ولی قصد کمک به نتیجه رو ندارم. مثل کجا؟ مثل اون جایی که من انگور میفروشم به شما، قصدم اینه که انگور به شما فروخته بشه، پس واقعا قصدم اینه که شما مالک بشید. ولی آیا قصدم هم این هست که بعد از اینکه مالک شدید برید اینو بریزید توی چرخشت به قول قدیمی ها و ازش شراب بگیرید؟ نه، بلکه بعدم هم میاد میگم ای کاش نکن. اینجا رو شیخ میفرمودند که محل بحث ماست که آیا اینجا اعانه اعانه بر نتیجه هست؟ یعنی میگن اعانه بر شراب ساختن، اعانه بر اسم. بعد یه نکته رو گفتن، گفتن فرق است بین قسم اول و قسم سوم. ما اینجا چون دیگه دیروز هم اشاره کردیم قبل از اینکه وارد تیکه بعدی شیخ بشیم، حرف خودمون رو تکمیل کنیم. به نظر میرسه این حرف شیخ با تأمل مواجه. چه فرقیه بین اون جایی که من دارم تجارت میکنم و اون جایی که دارم بیع میکنم، یا اون جایی که دارم میرم مکه و اون جایی که انگور میفروشم؟ فرقش فقط در اینه که یکی لازمه بعیده، یکی لازمه قریبه. از غیر این جهت فرقی ندارن با هم. من وقتی تجارت میکنم یه وقت بگید نمیدونم سر سال من مالیات میگیرن، که اون کسا رو محل بحث من خارجی فرض دارید میدونم میان مالیات میگیرن. یا مثالی که ایشون میزنه، ما که داریم میریم حج فرض بر اینه میدانیم این آقا میخواد از ما الان بیاد و پول برای زلمه بگیره. اخذ العشار فی طریق الحاج. پس من یعنی چه قصد ندارم؟ خب من قصد دارم، چه فرقی میکنه با بی؟ من قصد دارم این پول رو بدم و شما تمکن از این پول پیدا بکنید. من وقتی تجارت میکنم، مثال زدیم دیروز، وقتی کار گمرکی میکنم قصد دارم واقعا پول رو به گمرکی بدم. پس از این جهت توفیری نمیکنه. توفیرش چیه؟ توفیرش اینه بعضی جاها این لازمه ها اینقدر لازمه های بعیدیه که عرف اون رو اعانه نمیدونه. کسی که الان مغازه داره سر خیابون داره امروز جنس میفروشه، اما سر سال دیگه اشما نو ما یه سال دیگه باید داره اداره دارایی گمرک بده، مالیات بده. اداره دارایی گمرک نمیدن، مالیات میدن. بعد بره اداره دارایی مالیات بده، این عرفاً الان بهش نمیگن اعانه. ولی فرقی نمیکنه، چون همین الان که داره این پول رو میگیره، حالا به خصوص که این الان مالیات بر ارزش افزوده که همین لحظه حساب میشه، VAT همین الان حساب میشه، این الان که این جنس رو به شما میفروشه همین الان مالیات رو باید به دولت. حالا اگر فرض کنید طرف تو عربستان داره جنس میفروشه، خب همین الان داره به مالیات کمک میکنه، فرقی نمیکنه. با این که داره انگور میفروشه همین الان قصد تملک داره، قصد تملیک داره، قصد تمکن غیر داره. بعدم مثال زدیم گفتیم بعضی جاها هم لذا اعانه هست. یه مثال ساده زدیم گفتیم فرض کنید دولت اسرائیل همه مشکلات اقتصادیش کله هم ریخته، تمام راه هم برش بسته شده، انشالله تحریم هم شده، هیچ کسی تو دنیا هیچی بس نمیکشه، فقط شمایی که میتونی اونجا جنس وارد کنی، شما میری جنس وارد میکنی، میخوای خرید و فروش بکنی، کاری به کار کسی نداری، ولی اون میاد حقوق گمرکی ازت میگیره. مثلا شما میشی مسئول صادرات گندم به انگلیس، به اسرائیل. چقدر گندم بهش میفروشی؟ 2 میلیون تن. عدده بریم بالا که ملموس بشه. شما قصد فروش داری، اما او هم میاد مالیات رو میگیره. از همین مالیات و گمرکاتی که از شما میگیره اقتصادش میچرخه. قطعا همه میگن شما داری به این دولت کمک میکنی، قطعا میگن داری کمک میکنی. هی بگو آقا ما بخواییم تجارتمون رو بکنیم، ما کاری به غیره این نداریم، که عرفا میگن اعانه. از اون برم مواردی هست مثل گروش انگور و اینها، ممکنه وقتی 3 دست 4 دست 5 دست بگذره عرفا نگن اعانه. نگاه بکنیم، اگه من میدونم به شما میفروشم، ولی میدانم شما همین الان قصد داری به زید بفروشید، که زید به عمرو بفروشه، که عمرو به بکر بفروشه، که تازه بکر ببره به شرابساز بفروشه، که عرفا نمیگن اعانه. پس مسئله طبق اون بیانی که ما در بحث مفهوم اعانه کردیم، هیچ دخالت این تقسیم بندی کلام شیخ در مسئله نداره. واقعیت اینه که من اصلا نمیدونم فرق قسم اول و سوم چیه، چه فرقی گذاشته مرحوم شیخ. فقط میگن فز هر الفرق، بیشتر از اینم توضیح نمیده. چه توفیری میکنه؟ غیر از این که اون لازمه بعید، این لازمه بعید نیست. و الا اینکه بگیم اون مثلا قصد مقدمه رو نداره، چرا اونم قصد مقدمه رو داره؟ این که الان داره میفروشه درست قصد مالیات دادن نداره به این معنا که دوست نداره مالیات بده، ولی میدونه باید بده، میدونه سر سال باید قصد مالیات داره، باید مالیات پرداخت کنه. پس از این جهت فرقی بین قضیه نیست. اونم از این جهتش که توفیر نمی کنه. یه وقت شما میگید من خودم به اختیار خودم نمیدم، خب کسی که به اختیار خودش پرداخت نمی کنه، کاری رو کار انجام نمیده، بله آنه نیست، اختیار توش دخیله، ولی خب شما تجارت نکنی که اون نمیتونه امتناع به اختیار بشه. خودت داری به دست خودت تجارت میکنی، تجارت نکن، نبر جنس اسرائیل بفروش. بسمت گفت اجبار رو بر اونجا بفروش نبر. میگم یه وقت طرف میگه آقا من به اندازه باید، وقتی که اگه بگیم فقط تنها راه معیشتش این کارو نکنه میمیره، این کارو انجام نده تلف میشه، باید به اندازه مایحتاجش بره، به اندازه ضرورتش بره. و بعضی هستن وسواسن، این یکی از بزرگانی بود داره گفته بود تو چه من موندم چرا اینه که وسواسن فقط تو طهارت نجاست وسواسن، چرا دوبار خمس نمیدن؟ این وسواس هم خب دوبار خمس بدن. اما نه وسواس بود، بزرگانی بود، اسمش رو نمیارم، از بزرگان حوزه مون بوده، چون متاسفانه وسواس تو آخوندا مذهب داره. وسواس میدونید همون بیماری اضطراب، یعنی از نظر پزشکی همون بیماری استرس و اضطراب. معمولا این به نقطه حساس آدم ها میزنه، این اون چیزی که شما براتون حساس تره از نظر روحی، استرس میره رو اون میشینه. یه سری آدم ها هستن مثلا براشون نظافت و تمیزیه، وسواس به تمیزی پیدا میکنن، یه عده وسواس پیدا میکنن به آبروشون. من نظام سلام داریم کسایی که نمیتونن حرف بزنن، میترسن که تو صحبت کردن یه واژه مثلا مستحجنی از دهنشون خارج. معمولا متدینین چون به مسائل شرعی خیلی توجه دارن، این نگرانی و استرس به قسمت دینداریشون میخوره. مثلا این یکی گفته بود آقا من همه چیو نجس میدونم، حتی قطره بارون داره میاد، البته این وسواسی ها بی تردید تو بارون نمیتونم برم بیرون ها، تو بارون بمونن، ولی اون که نمیگن. بعد بهش گفت آقا یعنی شما این پلو رو که الان تو آشپزخونه پختن نجس میدونی؟ گفت داره. واقعا هم اگه طرف بخواد وسواسی درست درمون باشه، آب رو وسواسی ها رو نبره، خب بله دیگه این پلو چجور پختنش؟ خب با همین روغن پختن، روغن نه روغنی که درست کردن که درست کرده، خب همون با در سیستمیه که نمیتونه طرف احراز طهارت کنه، احراز طهارت واقعی. گفته بله این پلورم من نجسه. گفت بس باید به اندازه اکل میته بخوری. در اکله که میاد نمیخوره، اما اگر غذارم نجس میدونن باید به اندازه اکل میته بخوره. و یه نفرشون من میشناسم که همین جور الان هم هست، بستگان دور ماست، همینقدر میخوره، غذا رو نمیاره سفره رو پهن کنه، میگه چون این اعانه بر اسم، من غذا اگه سفره پهن کنم این غذاها نجسه، اگه بیام بذارم تو سفره شما میخوری؟ این آن است، جمع میکنه و پهن نمیکنه. حالا اون واقعا وسواس دین داره، یعنی بازیش نمیکنه. الغرض برگردیم به بحث. پس این نکته ای که نسبت به مطلب مرحوم شیخ به ذهن میرسه باید بهش توجه کرد. نظام ما به نظرمون میرسه فرقی بین قسم اول و قسم سوم نیست، بلکه ملاک اینه که عرفاً بعضی جاها اعانه صدق میکنه به خاطر اینکه لازمه لازمه قریبه، بعضی جاها اعانه بر نتیجه، اعانه بر استدمه. ادامه کلام شیخ رو ببینید. مرحوم شیخ میگن که خب همین جاهایی که مقدمه حرامه، اگر احیانا خود مقدمه حرام بود، مثلا کسی اومد گفت آقا مقدمه حرام حرام، خب در این صورت طبیعیه که اعانه بر مقدمه میشه اعانه بر حرام. اعانه بر مقدمه میشه اعانه بر حرام. ببینیم عبارت چونو که برسیم ذره بریم جلو. فاذا بنینا علی ان شرط الحرام حرامون، خوندیم اینو؟ همینه دیگه. فاذا بنینا، اگه بنا رو گذاشتیم برای اینکه شرط حرام، اینو مقدمه حرام. حرام کدوم مقدمه؟ توسلن الالحرام، اون مقدمه‌ای که موسل به حرامه، اون مقدمه‌ای که میرسه به حرام. کما جزمه بهی بعضون، بعضی ها اونو گفتن دخل ما نحن فیف اعانت علی المحرم. نفر خوبیه. یعنی مثلا فرض کنید که الان شرابسازی میشه خود حرام، مقدمش میشه خریدن. خب من فروختن میشه اعانه بر خریدن دیگه. حالا ما کاری به خود حرامه نداریم که شراب سازیه، به خود این فروختن توجه میکنیم، به خود این خریدن توجه میکنیم. بالاخره اگر خریدن شد مقدمه حرام، مقدمه حرامم حرام، الان کار من کمک به مقدمه حرامه. خود مقدمه حرامم که حرامه، کار من کمک به حرامه. فیکون بیع العنب اعانه است بر تملک عنب، که فرض بر اینه که تملک چون مقدم است محرمون، المحرم ما قصد توسل بهی الی تخمیر. اگر بنا اینه که این عنب رو ما بهش نبیه، تملیک خود بیع، خود بیع تملیک اعانه نیست، بیع تملیک و اینه بیع اینه، خود بیع تملیک، اعانه به تملک، اعانه به شراء. آره دیگه، شراء، اعانه به اون. و این لم یکن اعانه علا نفس تخمیر و این شد قلت، اگه میخوایی ببین این شراء العنب لتخمیره حرامون، چرا؟ که قرص العنب لعجل تخمیر، فلبایه انما یعین علی الشراء المحرم. بله، لولم یعلم، اگه ندونه که شراء لعجل تخمیره، لم یحرم، لم یحرم، حرام است. و این علم انه سیخمر العنب به ارادت جدیدت من، اگرچه میدونیم بعدها که این میخره میبره قصد پیدا میکنه، اما الان چون قصد نداره. اینا که بغلش بشیم نکته یک، نکته دو، نکته سه تو فارسیمون، این همون جای اختلاف ما با مرحوم شیخه، چون ما قبلا گفتیم هیچ دخالتی در بحث اعانه نمی کنه. اعانه فرقی درش نمی کنه که من بدانم الان شما بالفعل قصد داری، یا بدانم الان قصد بالفعل نداری ولی بعدها قصد پیدا خواهی کرد. اینو قبلا توضیحشو دادیم، گفتیم یه وقت من میدونم شما الان قصد نداری ولی 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت دیگه قصد قتل ذهن پیدا میکنی، میام تفنگو میذارم بغل دستت، میدم تحویلت، بفرمایید، میرم. میدونم نیم ساعت دیگه یه خبری بهت میرسه که اون خبر خونتو به جوش میاره، کنترل روانی خودتو از دست میدی اگه داشته باشی، میری میزنی میکشی. منم این که الان قصد نداری ولی بعدها میگن تو کمک کردی، یه وقت من نمیدانم از اول هیچ، ولی اگه میدونم که تو بعدها این قصد رو پیدا میکنی، همین لحظه هم بهت بدم اعانه است. این نکته اختلافه. اینا رو البته قبلا توضیحاتشو دادیم، توضیح داده بودیم. خب فجز الکلام فی بایع طعام علی من یرتکب المعاصی، یه بحثیست، حالا از حاشیه ارشاد فردا خواهیم خوند. در اینجا این بحث وجود داره که یه آقای این لات محل این میاد مغازه شما که چلو کبابی داری یا سیراب شیرونی کله پزی هر روز میاد اونجا غذا میخوره. خب این غذایی که شما بهش میدی اینو مقویه، این تقویتش میکنه. اگه شما به این غذا نفروشی این قوه پیدا نمیکنه، قوه که پیدا نکرد نمیتونه مرتکب معاصی بشه. بدونید این الان ممکن آدم به ذهنش بده آقا این مثلا مثال خیلی قشنگی نیست. مثال قشنگترش چیه؟ مثال قشنگترش شما دکتری، یه نفری میاد در مطبت مریضه، شما میدونی اگه اینو الان سالمش بکنی خوبش کنی یه سرومش بزنی شب میره دوزی، یا نه اصلا چرا الان دوزی بره که حق و ناش دوش بشه، من اینو الان خوبش بکنم شب میره مجلس فسخ و فجور. زن بدکاره ایه اگر درمانش بکنی میره به فسخ و فجور. دکتر باید بکنه این کاری نه؟ چه گفت اهانه بر اسمه؟ لذا کزل کلام فی باء طعام علی من یرتکب المعاصی فإنه لو علم ارادته من الطعام المبيء التقوي به عند التملك على المعصيه. اگه من بدونم که اون اراده داره الان بالفعل میخواد از این طعام یه قوه‌ای بگیره، بعد عند التملك یعنی همین لحظه‌ای که داره طعام رو میخره، همین لحظه همین الان قصد داره که قوهش قویشه بره دوزی، حرام البینه. فرق عند التملک رو مبنای خودشان، چون مرحوم شیخ میگه باید قصد بالفعل باشه، اما اگر الان قصد نداره بعدن قصد پیدا میکنه شیخ میگه فرقی نمیکنه. ما میگفتیم شیخ میگه فرق میکنه، اونجا اهانه نیست، ما میگفتیم فرق نمیکنه. لذا این عند التملک علی المعصیه رو مبنای خودشه که ایشون میگه اراده جدیده از بحث خارج. اما علم به انه یحصل من عازت تام قوه علی المعصیه یتوسل بها الیها، این که بعدها یه قوهی پیدا میکنه و بعدها اراده معصیت پیدا میکنه، فلا موجب تحریم، موجب تحریم میشه. خب بعد مرحوم شیخ میگن خب یه بار دیگه برگردیم بحث رو از اول بیاییم، بحث از دستمون در نره در این اسفند گرم که نمیدونیم چنقدر این ماه خیلی گرم شده، الان بهار قم دیگه گرمتره. کسی که نبوده یه بود 60 سال. این بگو من چه اونا که گفتن باید بگم. این مرحوم شیخ میفرموندن پس اگر جایی حواسه بدونم داریم سر بی صاحب نمیتونیم یه بحث سخت داریم میخوایم اونو بگیم، من قصد کمک به شما دارم در مقدمات فعل حرام نه در خود حرام، قصد دارم شما رو مالک عنب کنم. مالک عنب مقدمه شوربه، مقدمه خمر سازی است. اینجا چه حکمی داره؟ مرحوم شیخ فرمود آقا خود مقدمه حرامی هم اون ذل مقدمه رو برش کن، اون که قطعا حرام خود مقدمه. بعضی ها میگن مقدمه حرام حرام است، رو این مبنی که خیلی راحته. اما اگر گفتیم مقدمه حرام حرام نیست چی؟ هازا ولکن الحکم به حرمت الاتیان به شرط الحرام توسلا الی قدیم نه ممنوعه. کسی بگه آقا مقدمه حرام، کدوم حرام؟ حرام موسه، یعنی حرامی که وصله به ذل مقدمه میشه، حرامی که قصدش داریم که با او بهش برسیم، برسیم به مقدمه‌ای که قصد داریم با او به حرام برسیم، این حرمت قدیم منتها اگر حرامه از باب تجریه، خب از باب تجریه یعنی چی؟ میگن که خود مقدمه که حرام نیست، لزام دوتا عقابت که نمی کنن. این فردای قیامت یه عقابت کنن به خاطر شرب خمر، یه عقابت کنن به خاطر اینکه رفتی خمر رو خریدی، یه عقابت بکنن خمر رو درست کردی، یه عقابت بکنن انگور خریدی، یه عقابت بکنن پیاده از اینجا تا در بازار رفتی. ولی تجری هست، یعنی جرأت بر مولاش پیدا کرده. بعد یه نفر میگه که خب توجه کنیم، تجری از افعال قصدیه، یعنی شما چه کاری تجریست؟ کاری که من قصد داشته باشم از اون نوعی تحقیر مولا رو، نوعی مخالفت با امر مولا رو. مثال معروف تجریمون اینه، این آب من فکر میکنم خمره، به قصد این که خمره میخورم، این میشه تجری. حالا اینجا ببینیم قشنگ سه تا چیز داریم، یه تخمیر داریم یعنی شراب ساختن که خود حرامه، یه شراء داریم یعنی خریدن که مقدمه تخمیره، یه بیع داریم یعنی فروختن که کار من بایه، اعانه بر شراء. پس کار من اعانه به شراء، اما سخن اینجاست آیا اعانه بر تجری هم است؟ شراء تجریه یا نه؟ مرحوم شیخ میگن نگاه کنید، شراء به تنهایی تجری نیست، شراءی تجری است که به قصد چی باشه؟ خمر. حالا پس شراء مع القصد رو هم تجری است. من بایع به چی کمک میکنم؟ به شراء، نه شراء مع القصد. قصد شما که دست من نیست. پس من بایعم، کمک کنندم، اما نه کمک کننده به تجری، کمک کننده به شراء. مگه شراء همون تجری نیست؟ نه، شراء با قصد تجری تجری است. من کمکم به شراء، کمکم به قصد شما که نیست که. لذا می فرماید الا من حیث صدق تجری ولبی لیس اعانه علی تجری و این کان اعانه علی الشراء، بله اعانه بر شراء است، الا انهو شراء که به تنهایی لیست تجریه. چرا؟ چون فإن التجری یحصل بالفعل المتلبس بالقصد، فعل رو می‌بینیم برای شراء، تجری حاصل میشه با شرائی که قصد تجری درشه. خب این قلت یکی میاد اینجا میگه آقای شیخ انصاری داری پیچ پیچش میدی. خب توجه کنیم، خود حرام شد چی؟ تخمیر. مقدمه شد چی؟ شراء. تجری چی شد؟ شراء مع القصد. شراء مع القصد. خب این شراع معلقص شد تجری، خود شراع میشه مقدمهش تجری. درسته؟ چون مقدمه داخلی میشه دیگه، جزءشه. اگر من کمک به شراع کنم، اومدم کمک کردم به مقدمه تجری. مقدمه تجری هم تجریه. و توهم ان الفعل یعنی شراع، مقدمتون للتجری فیحرم الاعانه. مگه نمیگی تجری عبارت از شراع معلقه است؟ چرا؟ خب پس شراع میشه مقدمه شراع معلقه است. کمک به مقدمه، کمک بذاری مقدمه ماست. مروه های شیخ میگه نشد. اگه این کار بکنید به تسلسل میفتید. چرا؟ چون به چه شرطی شراع تجری شد؟ قصد. اگر قرار کمک به شراع کمک به تجری باشه، دوباره باید شراع معلقصد تجری بشه. گفتیم شراع معلقصد چی هم؟ تجری. ما گفتیم آقا ما که به این قصد کمک نمی کنیم، ما به شراع کمک میکنیم، اعانه بر شراع میکنیم. متوهم این قلت گفت خود شراع هم تجری، چون مقدمه تجری. میگیم خیلی خب تجری است، میگن آره. میگیم پس باید شراع معلقصد بشه، چون تجری شد شراع معلقصد. دوباره میگیم من به قصدش کمک نمی کنم، اشکال نداره، به شراع کمک میکنم. دوباره شراع تجریه یا نه؟ میگن آره. میگیم اگه تجریه پس شراع معلقصده. هی قصد اضافه میشه. معرفون به انه لم یوجد قصد الی تجری حتی یحرم و الا لازم التسلسل. قصد به تجری داخل شراع نیست، شراع مقدمه تجری. اون شراعی که ما گفتیم مقدمه تجریه، دیگه قصد تو اون نیست. وقتی تو اون نبود دیگه تجری نیست. اگه میگید اون تو هم قصد هست، تسلسل میشه. حالا روایت رو برس کن، فعلا درایت رو ببین. دوباره یه تیکر رو بگم. قرار بر این شد که تخمیر بشه حرام. گفتیم شراع مقدمش. شما با شراع تجری کردی؟ بله. چرا؟ چون اگه الان شراع کردی و بعدا موفق به انگور رو خمر کردن نشدی، این کارت حرامی، عقاب نمیشی، ولی چوب تجریشو میخور. خب میگیم کدوم شراعی تجریست؟ شراعی که با قصد تجری باشه. من بایه به چی کمک کردم؟ به شراع معلقصد؟ نه، من قصد تو که کمک من نیست. به من چه که من تو چه کار میکنی؟ قصد تو فعل توه، من نمیتونم بهش کمک کنم. من به شراع تو کمک کردم، پس من به تجری کمک نکردم، چون تجری یه چیز دو تیکه است. من فقط به مقدمش کمک کردم. یکی میگه خب خوبم نداره، شراع معلقصد که تجریه، کمک به شراع تنها هم کمک به تجری. چرا؟ چون جزء تجری تجریم. بگیم شراع تنهایی هم تجریه؟ میگن آره. میگه نمیشه، چون تجری فعل قصدیه، پس شراع معلقصد باید بشه. اینجوری باید بگید شراع معلقصد معلقصد. پس اینجوری میشه، یعنی شراع با قصد تسلسل میشه، شراع با قصد تخمیر میشه تجری، شراع با قصد مقدمیت برای تخمیر یعنی شراع معلقصد تجری. دوباره باید بگید شراع به قصد مقدمیت برای شراع معلقصد به علاوه قصد. همینجور پله پله اون ریزش رو پایین نوشتم. بعد خود مرحوم شیخ میگه فهم، که در رابطه با فهم چندین نکته مفصل داریم. تا فردا ان شاءالله.